22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 21 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی است و برابر است با 11 ماه ژوئن سال 2011 میلادی. الهه روانشاد هستم، در کنارتان خواهم بود در 30 دقیقه آینده با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل هایی که همکارانم براتون یک به یک گردآوری و تهیه کردن. اجازه بدید که با تازه ترین خبرها و یا مهمترین خبرها آغاز کنیم از همکارم علیرضا کرمانی.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار پایان حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و همچنین آزادی همه زندانیان سیاسی شد. به گزارش وبسایت باران، آقای خاتمی این اقدام را موجب لطافت فضا و گامی بلند برای گذر از وضعیت امنیتی به فضای سالم سیاسی دانست که به گفته او هم نظام، هم حکومت و هم مردم از آن بهره خواهند برد. وی ضمن تأکید بر لزوم پدید آمدن فضای آزاد سیاسی در پناه قانون گفت: دعوت به صلح و آشتی به معنای دست برداشتن از خواستهای ملت و آرمانهایی که سعادت مردم در گرو آن است نیست. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که به گفته او قانون شکن‌ترین دولت پس از انقلاب است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای توکلی گفت موارد متعدد نقض قانون و قانون گریزی در دولت محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا کنون وجود داشته است. احمد توکلی خواستار تعقیب قضایی معاون اول رئیس جمهوری شد و در این حال از محمود احمد نژاد خواست از اعضای جریان انحرافی مانند مشایی دفاع نکند تا به گفته او معلوم شود چه کسانی مشغول راندخاری و خرج بیت المال برای اغراض سیاسی هستند. دولت سوریه میگوید نیروهای نظامی آن کشور موفق شدند در شهر جسر شغور اعضای گروهی مسلح را دستگیر کنند. عملیات ارتش سوریه در این شهر که در شمال غربی این کشور و در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده است از دیروز آغاز شد و نیروهای نظامی برای نخستین بار برای شلیک به معترضان از هلیکوپتر استفاده کردند. در لیبی بر پایه گزارش‌ها نیروهای وفادار به معمر قذافی در حال محاصره شهر زلیتن و درگیری با شورشیان در این شهر هستند. مخالفان در زلیتن که در 160 کیلومتری ترابلس واقع شده قصد داشتند از طریق نوار ساحلی به سوی ترابلس بروند. در همین باره گزارشی خواهیم شنید در همین بخش مجله شبانگاهی. اما خبر آخر این که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز شنبه ویدیوی سخنرانی یک زن جوان را منتشر کرد که در آن وی جزئیات شکنجه شدید و تجاوز جنسی در زندان و توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران را شرح داده است. این فیلم در شرایطی انتشار یافته که جمهوری اسلامی ایران همیشه وجود شکنجه و تجاوز به زندانیان را تکذیب کرده است. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با مهمترین خبرها و گزیده از آنچه که برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. جهان نگران از فرسایشی شدن جنگ داخلی در لیبی است. در آستانه دومین سالگرد انتخابات 22 خرداد معترضان ایرانی امروز کجا ایستادند و چه وضعیتی دارند؟ با یک جامعه شناس سیاسی گفتگو کردیم.
جنبش عظیم مردم مسلمان از شمال آفریقاست تا بیاد به خاورمیانه و این جنبش پیام‌های بسیار زیادی برای مردم ایران داره که جرأت به اینا می‌بخشه.
محمد خاتمی نیز در آستانه دومین سالگرد انتخابات می‌گوید که از حقوق مردم نمی‌توان کوتاه آمد و الا مردم خود کوتاه نخواهند آمد. و باز هم در آستانه دومین سالگرد همین انتخابات جنجال برانگیز با مشاور و سخنگوی مهدی کروبی نیز گفتگو کرده ایم.
تک 23 خرداد یک لکه ننگ در تاریخ کشوره، لکه ننگی که البته مردم قهرمانی به خرج دادن بعدش و حکومت رسوایی افتارش نداره.
همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. در کنار ما بمانید. پنج ماه پس از آغاز نارامی‌ها در لیبی و جنگ بین مخالفان حکومت معمر قذافی و نیروهای وفادار به او، جامعه جهانی نگران فرسایشی شدن جنگ در این کشور است. در حالی که به شمار کشته شدگان در شهر مصراته اضافه شده است، نیروهای سرهنگ قذافی جبهه جنگ جدیدی بر ضد شورشیان در شهری واقع در 160 کیلومتری ترابلوس گشودند. میرعلی حسینی از رادیو فردا.
امروز شنبه نیروهای وفادار به معمر قذافی با محاصره شهر زلیتن در 160 کیلومتری ترابلوس نبرد سختی را علیه مخالفان حکومت لیبی آغاز کردند. این شهر در جاده ساحلی که به سمت پایتخت می رود قرار دارد. نیروهای معمر قذافی همچنین برای نخستین بار شهر قدامیس که نام آن در میراث فرهنگ جهانی ثبت شده را بمباران کردند. با بمباران این شهر که در 600 کیلومتری جنوب غربی تونس و مرز الجزایر واقع است، نیروهای قذافی جبهه جدیدی در جنگ علیه شورشیان گشودند. این در حالی است که مقامات کشورهای مختلف پایان عصر قذافی را نزدیک می‌بینند. روز جمعه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام داشت آنکارا برای ترک لیبی تضمین‌هایی به معمر قذافی داده، اما هنوز پاسخی به پیشنهاد خود از سوی رهبر لیبی دریافت نکرده است. نخست وزیر ترکیه اضافه کرد که قذافی هیچ راهی جز ترک لیبی ندارد و ما به او تضمین می‌دهیم هر جایی می‌خواهد برود، در حالی که قذافی سوگند خورده که هرگز لیبی را ترک نخواهد کرد. 11 هفته پس از آغاز بمباران شهرهای لیبی توسط نیروهای ناتو، نبرد در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. در شهر مصراته که روز جمعه صحنه نبردهای خونینی بین مخالفان حکومت لیبی و نیروهای وفادار به قذافی بود، دست کم 31 تن کشته شدند. پزشکان بیمارستان حکمت در شهر مصراته که این ارقام را منتشر کردند، همچنین خبر از بستری شدن 110 زخمی در بیمارستان ها می دهند. هواپیماهای ناتو نیز همچنان به بمباران شهرهای تحت کنترل نیروهای قذافی ادامه می دهند. ناتو همچنین ادعای مقامات لیبیایی مبنی بر ساقط کردن یکی از هلیکوپترهای نیروهای ناتو را که از 2 هفته پیش وارد عملیات هوایی علیه مواضع نیروهای قذافی شدند تکذیب کرد. در این میان برخی از کشورهای عضو ناتو با مشکل مهمات روبرو شده و از ایالات متحده خواستند این کمبود را جبران کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در این راستا گفته است پیگیری عملیات هوایی بر ضد مواضع قذافی امکان نتایج دلخواه را کاهش می‌دهد، مگر آنکه اروپایان تعهدات نظامی و مالی خود را در این زمینه افزایش دهند. جامعه جهانی شیوه‌های گوناگونی برای پایان دادن به بحران لیبی به کار می‌برد. در حالی که روسیه همچنان تلاش می‌کند نقش میانجیگرانه‌ای داشته باشد، کشورهای عربی و غربی قول کمک 1,000,000 دلاری به شورشیان را دادند. در همین حال نروژ اعلام کرده که در اول ماه اوت شمار هواپیماهایش در حمله به مواضع قذافی را از 6 فروند به 4 فروند کاهش خواهد داد. اما کشورهای دیگر عضو ناتو مانند هلند خواهان شرکت بیشتری در این عملیات شدند. با وجودی که هواپیماهای ناتو بمباران مواضع قذافی را تشدید کردند، اما در اردوگاه شورشیان مخالف گفته می شود که نیروهای قذافی همچنان قدرتمندند و به کمک نیروهای بیگانه به حملات خود علیه مخالفان ادامه می دهند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. 2 سال پیش و از فردای روز انتخابات ریاست جمهوری سال 88، جنبش اعتراضی علیه حکومت ایران شکل گرفت با نام جنبش سبز. حالا 2 سال پس از نارامی ها و اعتراضات خیابانی متوالی در ایران، این جنبش در مقابل حکومت ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ همکارم مراد ویسی در همین ارتباط با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در آمریکا، گفتگویی داشته. من نخست از او سوال کرده که مردم معترض 2 سال پس از اعتراضاتشان اکنون کجا ایستادند؟
اتفاق اول داخلی است، اتفاق دوم بین المللی. اتفاق داخلی این است که این سوبسیدها برداشته شده و یه مقدار کمک نقدی به مردم داده میشه، فوق العاده گرون شده همه اشیاء و مستقلات و همه چیز، و توجه مردم رو به موضوع اقتصاد بیشتر معطوف کرده تا به موضوع سیاست. و از اون طرف اقشار فرودست جامعه که اینها هر فردی از خانواده ممکنه 40,000 تومان بگیره، برای اینها یک مبلغی است و این جریان تازه تا شکل بگیره و آثار سیاسی خودش رو ایجاد بکنه طول میکشه. مرحله دوم مسئله بین المللی است که جنبش عظیم مردم مسلمان از شمال آفریقا است تا بیاد به خاورمیانه، و این جنبش پیام‌های بسیار زیادی برای مردم ایران داره که جرأت به اینا میبخشه، این که نشون میده که راه چیست و چطور باید مبارزه کرد، ناامیدی ها رو تا حدی برطرف میکنه که میشه در واقع در مقابل حکومت های آنچنانی ایستادگی کرد.
آقای دکتر نفیسی، اپوزیسیون ایران 2 سال بعد از اعتراضات بعد از انتخابات در کجا قرار داره؟ آیا اپوزیسیون با بازداشت رهبران اصلی داخل کشور سرکوب شده؟
من تصورم این است که اپوزیسیون ایران هیچ وقت رهبری به اون شکل نداشت و الان هم نداره. همون روزی که این جریانات اتفاق افتاد، من خاطرم است که به خبرگزار رویتر گفتم که اینا رهبران اتفاقی هستن، یعنی کسی اینها را انتخاب نکرده، اینها اتفاقا بر رأس جنبش قرار گرفتن و واقعا نشون دادن که کفایت رهبری هم ندارن، به خصوص اون سوابقی که آقای موسوی کروبی دارن و تأکید دوباره‌ای که آقای موسوی کرد بر محدودیت جنبش در حوزه قانون اساسی. تمام اینها نشون داد که این رهبری است که با بدنه جنبش ارتباط ارگانیک نداره. بعد از این 2 سالی که گذشته، آیا رهبران دیگری بروز کردن؟ بنده دیروز در یک مجلس خصوصی بودم که آقای امیر ارجمند شرکت داشتن و ایشون تصورش بر این بود که یک شورای تشکیل شده و این شورا اعضایی داره و اینا هر کدوم نماینده یک نهله، یک نیروی هستن در درون شورا و تنها فرد شناخته شده اینم آقای امیر ارجمنده. اگر که همچه داستانی باشه، این رو میتونیم بگیم که خب این یک جریان مبارکی است و یک رهبری ارگانیکی در واقع رشد کرده که این دفعه دیگه تحمیلی نیست و اتفاقی نیست، و امیدوارم که در درون خودشون اینها بیشتر واقع‌بین باشن تا اون چیزی که در میان اون جمع کوچک در واشنگتن ایشون عرض کردن.
آقای نفیسی، حکومت 2 سال بعد از اعتراضات مردمی در کجا قرار داره؟ آیا حکومت میتونه بگه که جنبش اعتراضی مردم رو سرکوب کرده و ازش گذشته؟
اتفاقا این صحبت رو بنده اعتراضی در مقال آقای امیر ارجمند کردم که چون فرمودن که دولت تضعیف شده و حتی به یک نحوی اختلاف بین جناح‌های مختلف درون رژیم رو ایشون میخواست منتسب کنه به آثار مثبت جنبش سبز، که بنده گفتم همچه چیزی نیست و دولت اگر که به معنای حکومت آقای خامنه‌ای باشه که هست، نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت هم شده، چون ایشون در تمام مدت زمامداری خودش در صدد این بود که جمهوری اسلامی تبدیل به حکومت اسلامی و رقبا رو مثل آقای هاشمی رفسنجانی دیگرون کنار بزنه و سپاه رو بکنه قدرت مطلق الانان در کشور، به تمام اینا ایشون توفیق بده کرده. بنابراین چطور میشه گفت که دولت تضعیف شده؟ ایشون داغال من گفت که خب مشروعیتش از دست داده، همچی چیزی نبوده، نه مشروعیتی بوده قبلا، نه مشروعیتی وجود داره در حال حاضر.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در آمریکا، به پرسش‌های همکارم مراد ویسی پاسخ می‌داد. و اما محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، در آستانه دومین سالگرد انتخابات سال 88 با تاکید به روش‌های مسالمت‌آمیز گفت که از حقوق مردم نمی‌توان کوتاه آمد و اگر هم کسی از این حقوق عقب نشینی کند، مردم کوتاه نخواهند آمد. وی همچنین خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شد. بهروز کارومنی از رادیو فردا.
محمد خاتمی در دیدار با جمعی از خانواده‌های کشته شدگان جنگ عراق و ایران در خرمشهر و فعالان سیاسی این شهر خواستار آن شد که حبس و حصرها برداشته شود و فضای آزاد سیاسی در پناه قانون به وجود آید. وی گفت: معتقد و امیدوارم که هرچه زودتر شاهد رفع حصر بزرگواران آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرانشان و نیز آزادی همه زندانیان باشیم که همین امر موجب لطافت فضا خواهد بود و گامیست بلند برای گذر از وضعیت امنیتی به فضای سالم سیاسی که هم نظام و هم حکومت و هم مردم از آن بهره خواهند برد. پایان نقل قول. آقای خاتمی افزود: دعوت به صلح و آشتی به معنی دست برداشتن از خواستهای ملت و آرمانهایی که سعادت ما در گروی آن است نیست. رئیس جمهوری سابق ایران چندی پیش خواستار گفتگوهای گروه‌های سیاسی برای برون رفت از وضع کنونی جامعه ایران شده بود که با واکنش‌های گسترده‌ای در میان هواداران جنبش سبز و فعالان سیاسی خارج و داخل ایران مواجه شد. سخنان او به ویژه در جایی که او از ظلم به نظام و رهبری در کنار ظلم به مردم سخن گفته بود در میان هواداران جنبش سبز بحث برانگیز شد و ایده‌ای او را به سازش در مورد حقوق مردم متهم کردند. محمد خاتمی در سخنان خود همچنین آرامش و صلح مطلوب در کشور و نظام را وضعی دانست که در آن حکومت برآمده از رأی مردم و مسئول در برابر آنان باشد. وی گفت: مردم به حکومت‌ها بدهکار نیستند و اگر بناست طلبکاری باشد، طلب مردم از حکومت است و حکومت باید بر اساس پیمانی که با مردم بسته است بدهی‌اش را به مردم ادا کند. تنها بدهی مردم هم این است که در چارچوب قانون حرکت کنند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و اما دومین سالگرد انتخابات جنجال برانگیز 22 خرداد ماه سال 88 همچنان مد نظر است و این روز در حالی فرا رسیده است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض آن انتخابات و رهبران حرکت‌های اعتراضی پس از آن چندین ماه است که در حبس خانگی به سر می‌برند. سال گذشته آنها در بیانیه‌ای مشترک خطاب به مسئولان حکومتی اعلام کرده بودند که خودفریبی و ساده اندیشی است اگر تصور شود با تهدید و تحقیر و دروغ توانسته اید حرکت اعتراضی مردم را منکوب و سرکوب کنید. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با مجتبی واحدی، مشاور و سخنگوی مهدی کروبی، نخست از او پرسیده است در دومین سالگرد انتخابات 22 خرداد ماه ارزیابی شما از این جنبش اعتراضی چیست؟ بشنویم از مجتبی واحدی.
اون چیزی که به نظر من میرسه در هر دو جهت پیشرفت انجام شده، یعنی هم نظام بیشتر متزلزل شده از نوع برخوردهایی که داره میکنه چه در عرصه بین‌المللی و چه در عرصه داخل، همینقدر که هنوز جرأت نمیکنن به یک گروهی مجوز تجمع بدن، حتی جرأت نمیکنن اجازه برگزاری یک تشییع جنازه عادی بدن، یک کسی هم که میکشن شبانه میبرن دفن میکنن. این نشون دهنده تزلزله. از طرف دیگه به نظر من موفقیت جنبش در افشاگری مفاسد و کفایتی های دولت به جایی رسیده که خود حکومتی ها برای اینکه دامن خودشون رو به خیال خودشون مبرا کنن از فساد گسترده و بیکفایتی و رانتخوری و سایر مفاسدی که احمدی نژاد و حامیانش دارن، ناچار میشن همون افشاگری هایی که دو سال قبل توسط آقای کروبی و آقای موسوی انجام میشد و در این دو سال توسط دیگران گفته شده، خود حکومتی ها سردمدار افشاش شدن.
آقای واحدی، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی که خب در حصر خانگی یا حبس خانگی هستن، اگر این امکان رو داشتن احتمالاً یک بیانیه مشترکی یا دیدگاه‌های مشترکشون رو در دومین سالگرد انتخابات سال 88 ابراز می‌کردن. فکر می‌کنین که اگر اونا میتونستن دست روی چه نکاتی می‌ذاشتن؟
ببینید، اون چه مسلمه مسائلی که در دوره تبلیغات انتخاباتی گفته شد نه تنها حل نشده بلکه اضافه هم شده.
مثلا آقای واحدی چه مسائلی؟
راندخوری گسترده سیاسی دولت، راندخوری گسترده اقتصادی دولت، اتکای دولت به مسائل غیر علمی و حتی به خرافات، سلب حق آزادی مردم، این که در کشور کسی حق نداره شیر حرف بزنه. آقای احمدی نژاد در مصاحبه اخیرش وقتی بهش میگن مثلا چرا آقای مشایی حرفا رو میزنه جلوشو بگیر، میگه این غیر انسانی که جلو حرف زدن کسی بگیره. اما در دولت خودشون، وزارت خود، ارشاد خودشون تمام روزنامه مخالف رو بسته. اگه دو سال اخیر نگاه کنید حتی یک روزنامه رو قوه قضاییه نبسته. این شرایط کماکان ادامه داره. اگه بدتر نشده باشه، بهتر نشده، هیچ کسی نمیتونه این کار کنه. نظر من بر اساس همین میشه با قطعیت گفت اگه آقای کروبی موسوی بودن، اگر درخواست راهپیمایی میخواستن بدن که حرفا میدادن، اعتراض به روندی که اخیرا در کشور جریان پیدا کرده، روندی که مدعی طبق گفته رئیس قوه قضاییه اصلا ما چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم، یعنی در واقع یک شأنی در حد شأن خداوند متعال. حتما این مسائل به خواسته های مردم و آقای کروبی موسوی که خودشون رو به عنوان همراهان جنبش سبز میدونن و بعضی از مردم اونها رو به عنوان رهبران جنبش میشناسن، حتما در خواستهاشون متجلی میشد. به نظر من امروز انگیزه شون بیشتر بود، هم برای اینکه 23 خرداد یک لکه ننگ در تاریخ کشور، لکه ننگی که البته مردم قهرمانی به خرج دادن بعدش و حکومت رسوایی از خودش نشون داده.
آقای واحدی، آیا فکر میکنین که چیزی به نام جنبش سبز همچنان ادامه داره؟
اون کسایی که میگن ادامه نداره، باید دلیلشون رو بگم. همینقدر که حرفایی که جنبش سبز میزده امروز ناچارن در تریبون های حکومتی بزنن، شما این رو ازش چه برداشتی میکنید؟ و اینکه هنوز که هنوز وقتی یک تشییع جنازه اعلام میشه، کسی که احتمال میره طرفداران جنبش سبز در شرکت کنن، جنازه رو میبرن بدون اجازه خانواده دفن میکنن، جنازه ناصر حجازی رو بدون حضور خانواده دفن میکنن، جنازه عزت الله صابری رو 8 صبح با زور دفن میکنن، جنازه حاله صابری رو 11 شب برخلاف عرف ایرانی و اسلامی دفن میکنن. این به نظر شما وحشت از مثلا آقای اوباما در کاخ سفید این کارو میکنن؟
خب آقای واحدی، شما به عنوان نماینده آقای مهدی کروبی و آقای امیر ارجمند به عنوان سخنگو و نماینده آقای میرحسین موسوی، برای آینده این جنبش چه برنامه‌ای رو ترسیم کردین یا در نظرتون هست یا می‌بینین و پیش بینی می‌کنین؟
همونطور که آقای کروبی و موسوی ادعای رهبری ندارن، ما هم ادعا نداریم که قرار ما خط بزنیم، اما ما شاید هماهنگ کننده آگاهی رسانی بیشتر هستیم. هم هشدار رسد به آینده کشور، اقتصادی که فقط ما نیستیم میگیم در ایام انتخابات سال 84 آقای محسن رضایی به صراحت مصاحبه کرد، گفت ادامه روند کار احمدی نژاد بردن کشور پرتگاهه و امروز فریاد اصولگراها بلنده، به خصوص با نزدیک شدن انتخابات مجلس. من اصلا از کسانی هستم که اعتقادی به حضور در انتخابات با این وضعیت ندارم، اما هشدار رو موظف بدیم که کسانی که در دوره قبل به اعتراف اصولگران 720 میلیارد تومان پول غیرقانونی توزیع کردن برای رای جمع کردن، این بار حتما چون انتخابات در گوشه گوشه کشور هست، اون در انتخابات ریاست جمهوری بوده، الان برای انتخابات مجلس حتما بیشتر ناچار خرج کنن. باید مردم هشدار داده بشه، بایستی گفته بشه وضعیت ماجراجویی که اینها در عرصه بین‌المللی میکنن و در مقابلش باجهایی که میدن.
آقای واحدی، این اطلاع رسانی، آگاهی رسانی یا افشاگری با چه امیدی؟
ما معتقدیم که بخشی از پیشرفت این حاکمیت ناشی از شستشوی مغزی گروهای از مردم، یعنی هنوز بعضی از مردم یک پیوندی بین این حکومت و دین میبینن. ما باید به مردم ثابت کنیم ضد دین ترین حکومت، حکومت جمهوری اسلامیه، برای اینکه اینها دین رو به ابزار بسیار مبتذلی تبدیل کردن برای اینکه فقط حاکمیت خودشون رو ادامه بدن. من با این شرایط معتقدم که اگر آگاهی رسانی بشه، خود مردم با سرعت بیشتر از اون که ما پیش بینی میکنیم تکلیف نظام مشخص خواهد کرد.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، و سپاسگزاریم از همراهیتون. و آخرین گزارش این بخش، مامور نفوذی وزارت اطلاعات، فریب خوردگی ضد انقلاب یا عامل سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA؟ اینها به هر حال عناوین است که سایت‌های مختلف اصولگرا به فردی به نام محمد رضا مدحی دادند. چند شب قبل تلویزیون دولتی ایران گفته‌های این فرد را درباره تلاش مقامات غربی و مخالفان خارج از کشور برای تشکیل دولت در تبعید پخش کرد. تا به امروز بحث‌های بسیاری را به دنبال داشته. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
قرار بر این شد که ما بریم در منطقه یا محله یا پادگان به نام ستلن در اسرائیل مستقر بشیم و افرادی که در خارج از کشور بودن در اونجا مستقر بشن و فرماندهی این گروه در اختیار ما باشه و هدایت کنیم برای ضربه زدن، ایجاد ناامنی، اختشاش، آشوب، بمب‌گذاری، ترور، حظر فیزیکی و مسائل مختلف تا برای کودتا.
این بخشی از مستند الماسی برای فریب است که در آن فردی به نام محمد رضا مدحی از تشکیل دولت در تبعید با مخالفان خارج از کشور سخن گفته است. پس از پخش این مستند از تلویزیون جمهوری اسلامی، اختلافات بین اصولگرایان بالا گرفت. خبرگزاری فارس و چند سایت اصولگرا محمد رضا مدحی را نفوذی وزارت اطلاعات در بین مخالفان خارج از کشور می دانند، اما رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد مثل خبرگزاری دولتی ایرنا و روزنامه ایران از محمد رضا مدحی به عنوان عامل سازمان سیاه و عنصری فریب خورده یاد می‌کنند. در این بین نیما راشدان تحلیلگر مسائل امنیتی این اختلاف را یک بازی جناحی نمی‌داند.
من فکر میکنم این مسئله بیشتر نمایانگر یک نوع درهم پاشیدگی و فروریختگی و فروپاشی مفهوم دستگاه اطلاعاتی تبلیغاتی نظام جمهوری اسلامی داره.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران هم این اختلافات را از دو منظر میبیند.
مطلب اول چندگانگی دستگاه‌های اطلاعاتی هست در ایران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دستگاه‌های مختلفی که در این تاریکخانه هستند. مشخص نیست که کدام دستگاه دقیقاً این فیلم رو تهیه کرده و اختلافات میان دستگاه‌های اطلاعاتی در این میان چه نقشی بازی می‌کنه. نکته دوم این که حرکت آقای مدحی از آغاز ممکن هست که با یکی از این دستگاه‌های اطلاعاتی هماهنگ نشده بوده و به همین علت هم هست که بخشی از دستگاه‌های اطلاعاتی به دلیل اینکه اعتماد به آقای مدحی ندارند حاضر نیستند این جریان به پای مجموعه سازمان اطلاعات کشور گذاشته بشه.
چند سایت اصولگرا همانند تابناک و جهان نیوز از خبرگزاری دولت و روزنامه ایران به شدت انتقاد کردند و نوشتند گویی این رسانه‌های متعلق به دولت می‌خواهند موفقیت وزارت اطلاعات ایران در درون حلقه‌های اول نیروهای برانداز را غیر واقعی جلوه دهند. اما در بین جریانات سیاسی مختلف، روزنامه کیهان که از سوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، محمد رضا مدحی را یک عضو دستگیر شده ضد انقلاب معرفی کرده. اما چرا در این بین روزنامه کیهان آقای مدحی را نیروی وزارت اطلاعات معرفی نکرده؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران:
احتمالاً کیهان و مجموعه اعضای بیت که در نهادهای اطلاعاتی نفوذ دارند به آقای مدحی یا جریان آقای مدحی اعتماد لازم رو ندارند، به دلیل اینکه آقای مدحی و بسیاری از افرادی شبیه به آقای مدحی در فعالیت‌های تجاری درگیر هستند. و نکته دوم این که احتمالاً بیت و کسانی که در بیت با ماجراهای اطلاعاتی درگیر هستند نگران هستند از اینکه این جریان به نفع گروهی در یکی از این دستگاه‌های اطلاعاتی تمام بشه که کاملا مورد اعتماد بیت و اعضای مرتبط با اطلاعات در بیت نیستند.
نیما راشدان هم از منظری دیگر به موضع روزنامه کیهان نگاه می‌کند.
آقای شریعت مداری سابقه کار بازجویی و سابقه کار اطلاعاتی داره. ایشون میدونه که در برخورد با بیانات افراد مختلف اولین چیزی که باید در ارجل مورد توجه قرار بگیره وضعیت روانی افراد. آقای شریعت مداری آقای مکی رو فردی دارای سلامت روانی نمیدونه، هم از پیشینه او بسیار در حراسه که پس فردا تمام اسناد رو بکشن بیرون و بگن ایشون فردی بوده که نوشته کیهان و به نوشته وزارت اطلاعات آدم متجاوز، آدم ربا و فاسدی بوده، و هم اینکه از آینده ایشون در تماس، از کجا معلوم که آقای مدحی دوباره از کشور خارج نشه، دوباره همین ماجراجویی اثر نگیره.
اما یا اختلافات اخیر بر سر نقش محمد رضا مدحی بین جریان نزدیک به احمدی نژاد با دیگر جریانات اصولگرا میتواند دنبالی اختلافات محمود احمدی نژاد با حیدر مصلحی وزیر اطلاعات باشد؟ مجید محمدی:
تا حدودی میتونه دنباله اون ماجرا باشه، چون بالاخص مخالفت ایرنا و روزنامه ایران با این جریان نشون میده که همچنان آقای احمدی نژاد و کسانی که با آقای احمدی نژاد هستن به دستگاه اطلاعاتی اعتماد لازم رو ندارند و همچنین نمیخواهند دستگاه اطلاعاتی در این میان استفاده تبلیغاتی که از این فیلم میکنه موجب تقویت جریان مخالف با آقای احمدی نژاد در وزارت اطلاعات بشه.
گذشته از اختلاف در مورد اینکه آیا مدحی عامل فریب خورده سازمان سیاه بوده و یا مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اما هنوز زوایای مختلف این مستند از ابهامات مختلفی برخوردار است، به ویژه آنکه تعدادی از سایت‌های منتقد دولت عکس محمد رضا مدحی را در کنار غلام حسین الهام و علی سعیدلو از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد منتشر کردند، در حالی که رسانه‌های نزدیک به دولت از این فرد به عنوان عامل سازمان اطلاعاتی آمریکا یاد می‌کنند.
گزارش وحید پروستاد را میشنیدید از رادیو فردا. ازم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. گزارش هایی رو که در این مجله شنیدید میتونید باز هم در وبسایت رادیو فردا بشنوید و در کنار آنها مقالات و گزارش های همکاران ما رو در سایت رادیو فردا بخونید. عزیزان، به امید اینکه همیشه سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار یکایک که شما باد.